شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند علم و آگاهی آفرین، خداوندی که به انسان علم و دانش و فهم و خرد عطا فرمود تا انسان بتونه با مدیریت خودش از یک محیط مکانیستیک بی روح و بی جان در یک محیط پویا و ارگانیک قدم برداره و بتونه در راستای توسعه فردی و اجتماعی خودش گام برداره. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان محترم، همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن. من امیر جبلی هستم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و تصمیم دارم که در این برنامه سیر توسعه سازمانی و سیر توسعه مدیریت رو خدمت شما عرض کنم. در برنامه‌های قبلی با من قدم بزن در خصوص و راجع به سیر توسعه جوامع و سیر توسعه مدیریت خاصه منابع انسانی با هم صحبت کردیم و مطالبی تقدیم حضورتون شد. در خصوص عصرهای مختلف مدیریت، مکتب کلاسیک، مکتب نوکلاسیک، مکتب سیستمی و در نهایت مکتب اقتضایی صحبت شد. دانشمندان و نظریه پردازان مکاتب رو خدمت شما عزیزان، برخی از اونها رو معرفی کردیم، مثل آقای تیلور، آقای ماکس وبر، خانم فالت و آقای هربرت سایمون و دانشمندان و نظریه پردازان دیگر که در حوزه‌های مدیریت، در حوزه‌های رفتار سازمانی اهتمام و توجه ویژه‌ای داشتند نسبت به تألیف کتاب، نسبت به تألیف مقالات با اصالت و معتبر مشغول بودن و تونسته بودن که تولیدات علمی بسیار اثرگذاری رو از خودشون به جای بگذارن. قصد داریم در این برنامه با من قدم بزن زندگی نامه مختصری رو از آقای دیوید امیل دورکیم که یکی از پایه‌گذاران دانش جامعه شناسی هست صحبت کنیم. حالا چرا میخواییم در خصوص موضوع جامعه شناسی صحبت کنیم؟ چرا میخواییم در خصوص موضوعات اجتماعی صحبت کنیم؟ با توجه به اینکه علم مدیریت جدا از علم جامعه شناسی نیست، جدا از علم روانشناسی نیست، جدا از علوم تربیتی نیست، بنابراین زندگی نامه افرادی مثل آقای دورکیم که یکی از اثرگذارهای جامعه شناسی و پژوهشگری جامعه شناسی هست ما رو میتونه به کوچه پس کوچه های مجهول و مبهم مدیریت بکشونه تا ما بتونیم با زوایا و ابعاد مختلف علوم رفتاری که یکی از خواستگاه های مهم مدیریت هست آشنا بشیم. دیوید امیل دورکیم یکی از پایه‌گذاران دانش جامعه شناسی بود در فرانسه در سال 1858 در شهر اوپیتال در جنوب شرق فرانسه به دنیا اومد. تحصیلات متوسطه رو در دبیرستان لوی گرند به پایان رسوند و در سن 21 سالگی وارد دانشسرای عالی شد و 3 سال بعد دانشسرا رو به اتمام رسوند و در رشته فلسفه از این دانشسرا فارغ التحصیل شد. سپس در آزمون اگرگاسیون شرکت کرد و بعد در چند دبیرستان مشغول به تدریس شد. از همین هنگام بود که علاقش به جامعه شناسی فوران کرد و نسبت به بررسی های جامعه شناسی تونست که توجه ویژه‌ای داشته باشه. بین سالهای 1879 تا 1882 که دانشجوی دانشسرا بود در آزمون دبیری فلسفه نیز پذیرفته شد و در بین سالهای 1882 تا 1884 در دبیرستان سانس تدریس کرد و در عین حال نیز رساله دکترای خودش رو تحت عنوان فردگرایی و جامعه‌گرایی یا عنوان بعدی اون فرد و جامعه با راهنمایی استاد خودش آقای بوتسرو تونست که رساله خودش رو آماده کنه. در سال 1887 در دانشگاه بوردو تدریس علم الاجتماع و اصول آموزش پرورش رو به عهده گرفت و در سال 1899 موفق شد که از رساله دکترای خودش با عنوان جدید تقسیم کار اجتماعی دفاع کرد و اثری رو به نام خدمات مونتسکیو به علم الاجتماع به پایان رسوند. آقای دورکیم در سال 1894 کتاب قواعد روش جامعه شناسی رو در مجله فلسفی منتشر کرد و در بین سالهای 1896 تا 1902 نام کرسی درس آقای دورکیم به کرسی جامعه شناسی مبدل شد و کتاب خودش رو تحت عنوان خودکشی به چاپ رسوند. و بزرگترین اتفاق زندگیش در سال 1897 اتفاق افتاد و تونست که سالنامه جامعه شناسی رو بین سالهای 1897 تا سال 1898 بنیان بگذاره و بتونه که این سالنامه رو راهبری اثرگذاری کنه. و اما در سال 1902 مشغول به تدریس تحت عنوان علم تربیت در سوربن انجام داد و این تدریس این درس مهم رو به عهده گرفت و تمام زمان خودش رو وقف اداره سالنامه جامعه شناسی کرد، همون سالنامه که در بین سالهای 1897 تا 1898 تونسته بود که این سالنامه رو معرفی کنه و بنیان بگذاره. در سال 1911 برای فرهنگ جدید علوم تربیتی و آموزش ابتدایی دو مقاله مهمی رو نوشت و در سال 1912 کتاب خودش رو تحت عنوان صورت‌های نخستین زندگی دینی به چاپ رسوند. در سال 1913 کرسی درسش در سوربن به کرسی دانش تربیت و جامعه شناسی تغییر نام یافت و در سال 1916 متاسفانه پسرش در جنگ کشته شد و بسیار این سال، یعنی سال 1916، سال بسیار سخت و دردناکی برای ایشون بود که در نهایت در 15 نوامبر 1917 دورکیم درگذشت. آقای دورکیم به موضوع تقسیم کار اجتماعی خیلی علاقه داشت و در این زمینه رساله‌ای در سال 1893 نوشت و به دانشگاه سوربن تسلیم کرد و به واسطه همین رساله بود که تونست درجه دکترای خودش رو از اون دانشگاه بگیره و در بررسی‌های بعدی خودش خیلی به مسائل و اضلاع مجهول و مبهم موضوعات اجتماعی پرداخت و تونست که به هر حال تألیفات زیادی رو در این خصوص داشته باشه و تولیدات علمی رو در این خصوص تونست که به نام خودش به ثبت برسونه. همراهان ارجمند و شنوندگان گرانقدر، شما عزیزان میتونید برای کسب اطلاعات بیشتر به تألیف آقای امیر آشفته تهرانی، کتابی تحت عنوان جامعه و جامعه شناسی داره که انتشارات فرهنگ گستر به چاپ رسونده، میتونن که مراجعه کنن به این منبع یا اینکه عرضم به خدمتتون آقای حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاری نیز تألیفی دارند تحت عنوان نظریه جامعه شناسی که انتشارات نشر دانش در سال 1383 منتشر کرده. میتونید که مراجعه کنید به این منبع و اطلاعات بیشتری رو در خصوص آقای دیوید امیل دورکیم به دست بیارید. همچنین شما عزیزان میتونید مراجعه کنید به تألیفی تحت عنوان مبانی جامعه شناسی، اثر امان الله قرائی مقدم هست که انتشارات ابجد این تألیف رو منتشر کرده و همچنین تألیفی تحت عنوان نظریه های جامعه شناسی اثر جورج ریتزر که آقای احمد رضا غربی زاد از نشر ماجد این رو ترجمه کرده که عزیزان میتونید برای اینکه به هر حال پیشینه ای از این دانشمند توانمند کسب کنید به این منابع که خدمتتون اعلام کردم مراجعه داشته باشید. و اما آقای هربرت سایمون از نظریه پردازان مکتب کلاسیک، از نظریه پردازان علوم رفتاری و علوم مدیریت که یکی از اثرگذارترین نظریه پردازان در مکتب کلاسیک بود که عزیزان استحضار دارید، در برنامه‌های قبلی در خصوص مکتب کلاسیک بنده توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان تقدیم کردم. مکتب کلاسیک 40 سال تونست که نقش‌آفرینی و بازیگری مؤثری رو داشته باشه. از نظریه های معروف آقای هربرت سایمون در خصوص تعریف مدیریت این هست که مدیریت رو برابر با تصمیم گیری میدونه. آقای سایمون در سال 1916 در ایالت مینسوتای آمریکا متولد شد. لیسانس خودش رو در سال 1936 و دکترای خودش رو در سال 1943 از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. با توجه به علاقه خودش به علوم مدیریت بین سالهای 1936 تا 1938 نخستین شغل تحقیقاتی و پژوهشی خودش رو در دانشگاه شیکاگو تجربه کرد. در آلبوم افتخارات خودش استادی دانشگاه ملون، ریاست هیئت مدیره مؤسسه تحقیقاتی در علوم تجربی و اجتماعی، عضویت کمیته مشاوران علمی ریاست جمهوری، همچنین اشتغال در دفتر بودجه ایالات متحده و عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان رو نیز همراه داشت. آقای هربرت سایمون به خاطر توجه و علاقه و اهمیتی که به بیان نظریه‌های جدید در حوزه اداری و اقتصادی داشت، همچنین کوشش‌ها و اهمیت‌هایی که در مسائل رفتاری و اداری داشت، تونست که با نبوغ خودش اتفاقات خوبی رو در زندگی علمی خودش رقم بزنه و مهارت‌هاش رو در مسائل روانشناسی، مدیریت و علوم اجتماعی متعالی کنه تا اونجا که در سال 1978 موفق و مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد. خب عزیزان همراه، به انتهای این بخش از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. امیدوارم مطالبی که خدمت شما خوبان همراه تقدیم شد مؤثر و کارا باشه. امیدوارم که با توانمندی خودتون بتونید که برای توسعه مندی و ایفای تعهدات در صحنه مسئولیت اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی گامی مؤثر بردارید. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
شبتون بخیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با بخش دیگری از این برنامه در خدمت شما هستیم، در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران هستیم. در برنامه‌های پیشین ما با حضور جناب فکری در مورد تاریخ ایران صحبت کردیم، دودمان پیشدادیان رو صحبت کردیم در برنامه‌های قبل و وارد دوره کیانیان شدیم. در برنامه پیش در مورد دوران پادشاهی کیکاووس و داستان‌ها و روایت‌های این دوره آقای فکری مفصل برای ما صحبت کردند و داستان سیاوش رو تقریباً بخش عمده‌ای از اون رو روایت کردند و در این برنامه ادامه اون رو در خدمت ایشون خواهیم بود. جناب فکری، من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خوش اومدید به برنامه خودت.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا درود میگم به شما جناب دکتر علی خانی، به همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
سلامت باشید. جناب فکری، بخش پایانی داستان سیاوش رو شما توضیح بفرمایید و من بعد پرسش هایی در همین زمینه دارم که حضورتون مطرح خواهم کرد.
بله حتما. خب در برنامه گذشته اشاره کردم که سیاوش به خاطر رها شدن از دسیسه های نامادری خودش سودابه و بدگمانی هایی که پدرش کیکاووس داره به سیاوش، ترجیح میده که از دربار دور بشه و به نبرد تورانی ها بره و اونجا همچون پیمان صلح میبنده با افراسیاب تورانی و پدرش نمیپذیره این پیمان رو، ناچار میشه که به توران زمین کوچ بکنه یا پناهنده بشه به اصطلاح.
من اتفاقا همین تعبیر رو میخواستم از شما سوال بکنم که شما در روایت این داستان از کلمه و تعبیر کوچ استفاده کردید. میخواستم از شما بپرسم آیا میتونیم ادعا بکنیم که این یکی از اولین رویدادهایی در تاریخ کشور ما هست که اون رو بتونیم پناهندگی سیاسی قلم داد بکنیم، به تعبیر امروزی ها البته؟
بله دیگه، اگر بخوایم به ادبیات امروزی سخن بگیم، بله، سیاوش پناهنده میشه به افراسیاب تورانی، چون افراسیاب وقتی میبینه که سیاوش این رفتار رو کرد، یعنی حاضر نشد که پیمان شکنی بکنه و حتی در برابر پدرش که پادشاه ایران هست ایستادگی میکنه، پیشنهاد میکنه به سیاوش، میگه که به توران زمین بیا، چرا که سیاوش خواسته بود از افراسیاب که راه رو براش باز بکنن که از توران عبور بکنه و به سرزمین دیگه‌ای بره برای زندگی، ولی افراسیاب بهش پیشنهاد میکنه که نه، در همین توران زمین در دربار خود من بیا و زندگی بکن و من به تو امکانات میدم همینجا زندگی بکن، و خب سیاوش هم میپذیره و برای همین میتونیم بگیم که پناهنده میشه به توران زمین. و حتی افراسیاب دختر خودش فریگیس یا فرنگیس رو به ازدواج سیاوش در میاره و زندگی خوبی دارن در واقع سیاوش و فرنگیس در توران، و حتی شهری رو میسازه به نام سیاوشگرد به خواست افراسیاب و اونجا زندگی میکنن، ولی این حسد برادر افراسیاب یعنی گرسیوز هست که باز هم داستان رو تغییر میده. او رشک میورزه به این شکوهی که سیاوش کسب کرده در توران، از ایران آمده، شاهزاده ایرانی، ولی در توران زمین این همه دوستش دارن، همه تورانی ها، و دوست نداره این پیش آمد رو و دسیسه چینی میکنه، بدگویی میکنه از سیاوش در نزد افراسیاب و زمینه ها رو جوری میچینه که این دو در واقع در برابر هم میایستند و افراسیابه که باور میکنه سخنان گرسیوز رو و سیاوش هم در دام دسیسه های گرسیوز میفته و نهایتا کشته میشه سیاوش به فرمان افراسیاب. افراسیاب دختر خودش رو هم میخواست از بین ببره که فرزندی از سیاوش در شکم داشت، ولی وزیر افراسیاب یعنی پیران ویسه جلوگیری میکنه از اینکه فرنگیس و فرزندش کشته بشن و او رو به نزد خودش میبره در سرزمین ختن، یکی از استانهای سرزمین توران که پیران فرمان روای اون هست. فرنگیس رو میبره در نزد خودش تا اینکه اون نوزاد به دنیا میاد 4 ماه بعد از کشته شدن سیاوش، و خب افراسیاب همچنان نگرانه از اینکه فرزند سیاوش شاید بخواد خونخواهی بکنه از افراسیاب و بگه که سیاوش رو کشتی و میخواد کینه او رو به دل بگیره و کین ستانی بکنه. برای همین میخواد که این نوزاد رو از پا در بیاره، حالا که به دنیا اومده فرنگیس رو نکشه ولی این نوزاد رو بکشه. ولی باز هم پیران هست که این اجازه رو نمیده و میگه که من این نوزاد رو در نزد شبانان در کوهستان میفرستم، اونجا بزرگ بشه و اصلا نمیفهمه که پدرش شاهزاده ایرانی بوده. افراسیاب هم میپذیره، در واقع این فریب رو میخوره. و وقتی 7 ساله یا 10 ساله میشه، کیخسرو فرزند سیاوش، پیران به نزد او میره و حقیقت رو بهش میگه. البته فردوسی اشاره میکنه در شاهنامه که این نژاد رو نمیشه پنهان کرد، بالاخره خودش رو نشون میده و کیخسرو حس کرده بود که یک چوپانزاده نیست و پیران هم میاد و حقیقت رو بهش میگه و میگه که بله تو فرزند سیاوش شاهزاده ایرانی هستی و این اتفاقات افتاده، ولی برای اینکه زنده بمونی خودت رو در نزد افراسیاب دیوانه نشون بده، یعنی هر سوالی که میکنه تو یه پاسخی پرت در واقع بده تا اینکه اون متوجه نشه که تو خردمند هستی و میشناسی نژاد خودت رو. خب این اتفاق میفته و کیخسرو در واقع یک نمایشی رو بازی میکنه، هر سوالی که افراسیاب میکنه او یک پاسخی نامربوط میده در واقع و افراسیاب میخنده و میگه که این مثل این که اصلا عقل و هوشش به جا نیست، میتونی ببری و نزد خودت زندگی بکنه. خب کیخسرو پس بدین ترتیب سالم میمونه و در نزد پیران زندگی میکنه. فردوسی وقتی این داستان رو به اینجا میرسونه برمیگرده به 12 سال پیش، یعنی زمان کشته شدن سیاوش و میگه که در ایران حالا چه اتفاق میفته و میگه که خب همه سوگواری میکنن و وقتی رستم میشنوه خبر کشته شدن سیاوش رو به پایتخت میاد و سرزنش میکنه کیکاووس رو که به خاطر کارهای تو و همسرت سودابه بود که سیاوش رفت و اونگونه در توران زمین کشته شد و سودابه رو هم از پا در میاره رستم بدون اینکه هیچ مقاومتی از سوی کیکاووس وجود داشته باشه. اینجا هم باز اقتدار رستم رو ما در شاهنامه میبینیم، در داستان ها این که حتی میتونه در برابر پادشاه بایسته رستم و پادشاه هم نمیتونه مخالفتی بکنه، چرا که پیش از این هم دیدیم رستم بود که کیکاووس رو از اون مشکلات و بلاهایی که به سرش اومده بود نجات بده.
جواب فکری، نقش پهلوانان و خاندانهای پهلوانی رو در داستانهای اسطوره ایرانیان به نوعی به تیرک اصلی خیمه یا چادر یا تعبیر دیگه ای داریم برای این؟
نه خوبه، همین تعبیر ستون خیمه
بله به کار میبرن و تاج بخشی اونها
بله.
و اینکه پادشاه فره ایزدی داره و بنابراین به ندرت پیش میاد که کسی اجازه داشته باشه که با نظر او مخالفت بکنه
بله.
یک جایی مثل جایی که سیاوش قرار میگیره، موقعیتی که او پیدا میکنه، یعنی وقتی که قرار پیمان شکنی بکنه یعنی یک امر کاملا مقدس
معلوم.
در فرهنگ ایرانی رو زیر پا بگذاره، اونجا دیگه امر پادشاه رو زمین میگذاره. حالا من اینو میخوام از شما بپرسم که کسانی مثل رستم که به نوعی مثل لنگر کشتی میمونن در سیستم پادشاهی ایرانیان، اینجا دیگه خیلی کار منحصر به فرد و عجیبی رو انجام میده رستم. درسته که کیکاووس بیخردی زیاد میکنه، ولی به هر حال کشتن همسر اون توسط رستم یک امر خارق العاده هست در سلسله های پادشاهی و به ندرت. ما نمونه دیگه ای داریم؟
نه، تا اونجا که فکرم یاری میکنه نه، نمونه دیگه ای نداریم که بخوایم به در واقع حرمسرای پادشاه نفوذ بکنیم و یکی از اونها رو بکشیم و پادشاه هم چیزی نگه. نه، نمونه دیگه ای نداریم.
خب تعبیر شما چی هست؟ تحلیل شما در واقع چی هست؟ یعنی ما از این چی میتونیم بفهمیم؟ یعنی اینکه پهلوانان ایرانی که یک جایگاه مشخصی دارن، حفظ سیستم و حفظ
نظم
در کشور و حمایت مطلق از پادشاه، مگر جایی که پادشاه مصلحت کشور و مجموعه حکومت رو زیر پا بگذاره، اونجا اینا میتونن دست به یک کار حتی خارق العاده بزنن.
شاید داره بشه همین نظم رو